قسمت 9.
از لوله زنگ زده ی اتاقک توالت بالا رفتیم و روی بام سیمانی داغ نشستیم و تمام بعد از ظهر خاطرات خواهر بزرگترمان را برای هم تعریف کردیم که بوی شمع استخدوس می دادند و هر دو پرحرف‌های درون نگری بودند مستعد جمود خلسه ای. به او گفتم که مالی رفته زیر ماشین یک پلیس که با سرعت میرانده و او هم به من گفت که سر ورونیکا چه آمده. چند سال قبل در بالی سوار اتوبوس بوده که بمب جاسازی شده در یکی از چمدان‌ها اتفاقی فعال می‌شود. تروریست‌ها در راه ساحل کوتا بودند، جایی که از بعد حادثه مقصد ورونیکا هم بوده. من و آلدو در نشأه خوشگوار اندوه معترف شدیم که هر دو در مقاطعی آرزوی مرگ خواهرمان را کرده بودیم و چطور این مرتبط کردن افراطی خیال و واقعیت داشت کار جفتمان را به جنون می رسانید. باورمان نمی شد این هم از نقاط اشتراکمان بود. وقتی والدین داغدارمان بدل شده بودند به زندگی نام نویس قدیسین و تاریخ زندگی دختران نورانیشان را می نگاشتند، ما اغلب با پوزخندی ساختگی در اتاق خوابشان می نشستیم. اتاقی که یا تمام وسایلش جمع شده بود، اتاق ورونیکا، یا به شکل ترسناکی دست نخورده مانده بود، اتاق مالی. باور نکردنی بود که هر دو دقیقاً در یک نقطه مشخص در چرخه رابطه من با آنها از دستشان داده بودیم. کم و بیش در یک زمان، حول و حوش تولد 17 سالگیشان، وقتی که دیگر در مقابل قلقلکبازی مقاومت می کردند و جوری به لبخند ما واکنش نشان می دادند، انگار صلیب شکسته است. زمانی که خار در آورده بودند و در تمسخر و تحقیر به مرحله استادی رسیده بودند. هر دو در خفا می پرستیدیمشان و آنها با ما، برادران کوچکشان مثل طاعونی ها رفتار می کردند. بله، برای جفتمان جالب بود که خواهران بزرگمان ترکمان کرده بودند. کسانی که به ما اجازه نمی دادند حتی موقع تماشای همسایه ها مالی یا آگهی های بازرگانی تلویزیون ورونیکا مخل آسایششان شویم. ماها هر بعد از ظهر روی پشت بام توالت غم پنهانمان را بیرون می ریختیم. دفترچه خاطراتشان را می خواندیم. در نامه هایشان دنبال معنا می گشتیم. با وسواسی بیمارگونه شخصیت این دو دختر جوان از دست رفته را با هم قیاس می کردیم. انگار سعی داشتیم معمایی را رمز بگشاییم یا نوع یا گونه ای را طبقه بندی کنیم. به این طریق خواهر یکدیگر را زنده نگه می داشتیم. البته تفاوت‌های فاحشی داشتند. برای مثال صدای یکی شبیه ساز گلوکنشپیل بود، ورونیکا، و صدای آن یکی شبیه دزدگیر ماشین، مالی. یکی توی بالش گریه می کرد، ورونیکا. دیگری توی خرس عروسکی، مالی. یکی خودش را پرنسس می دید، ورونیکا. دیگری کاهنه اعظم، مالی. تشابهات اعصاب خردکنشان به قدری زیاد بود که احساس می کردیم راجع به موجودی دو سر حرف می زنیم با یک کمر باریک، 20 انگشت پای عجیب و غریب و 4 دست دو مفصلی، یک ابرخواهر، ترکیب کوبیدن در و زل زدن به آینه و توانایی ساختن قلقلی از هر چیز، قوطی پرینگلز، هویج، توپ گلف و اشکای قلابی و خاطر نویسی قلوب آمیز و زدهال های نابود کننده به والدین و مخفیگاه های سیگار و قاعدگی های زودرس و سر و صدا راه انداختن در دستشویی و کمبود آهن و دوست به سرهای دور از ذهن و نوسانات خلقی اکروباتیک و استفاده بیش از حد از سشوار و خالکوبی های هنای لوس. در آستانه در می ایستادند و نمی دانستند می خواهند وارد شوند یا خارج و بیخواب از پنجره هایی که رد باران برشان بود بیرون را نگاه می کردند. اغلب تظاهر می کردن به ندیدن ما، ورونیکا، یا نشنیدن ما، مالی. یکدیگر را تسلی می دادیم که دلیل عوضی بازی هایشان فقط چوسی آمدن بوده و اگر بزرگ می شدند دست از شکنجه ما بر می داشتند. یادم می آید که آلدو موقع حرف زدن دست چپش را نگاه می کرد تا ردی از جای دندان ورونیکا پیدا کند که متاسفانه مدت ها پیش محو شده بود و از دورانی می گفت که خواهرش در اتاق او سیگار می کشید تا گناهش گردن خودش نیفتد. به آلدو گفتم هنوز شبح درد مشتهای مالی را بر دستم حس می کنم. و چقدر از اینکه مدام آینه روبرویم می گرفت بدم می آمد. آلدو اعتراف کرد که گاهی در اتاق ورونیکا روی لاک خشک شده بر میز توالت دست می کشد یا کلاهای کلکسیون کلاهش را بر سر می گذارد. نیمتاچهای بدلی، کلاه آشپزی، تاچها، حلقه های چراغدار پلاستیکی، پر سرخپوستی، کلاه کابویی یا به کارت شناسایی قلابیش نگاه می کند که لای کتاب خاطرات حاشیه نویسی شده آنایس نین پنهان کرده بود. یا اشعار بیشمار خواهرش را می خواند که مهمترین سرگرمیش بود. اشعاری درباره زنان دیوانه که اخیراً از اتاق زیر شیروانی بیرون آمده بودند. یا زنانی که در اتاقی از آن خود حبس بودند. در این اشعار بی‌وزن و قافیه چیزهایی فهمیده که هیچ برادری نباید بفهمد. قاعدگی ها و دایی ها و عموهایی که اختیار دستشان را نداشتند. اینکه دوست پسر جدی نداشت و طرفدار ازدواج آزاد بود. وقتی روی تختش نشسته بود، آلدو اغلب نگاه پر از ترحم خواهرش را به یاد می آورد. انگار خبر داشت قرار است اتفاق بدی برای برادرش بیفتد و دوست نداشت هنگام وقوع نزدیکش باشد تا آن اتفاق بد را ببیند. همراه هم به قدری اسمشان را تکرار کردیم تا اینکه قدرتشان را از دست دادند. هر شب جلسه ی احضار روح داشتیم تا اینکه ناگهان دست کشیدیم. انگار هر دو همزمان حوصله ما سر رفت. چشم ذهنمان خسته شد و به اشک نشست. گندش را در آورده بودیم. دیگر هیچی نداشتیم درباره‌شان بگوییم. هیچ چیز نمانده بود که تفسیرش کنیم. ما دو دوست بودیم و علاوه بر این دو برادر. ولی نه برادر هم. برادر خواهران مرده ایمان. و وقتی خواهرها پا پس کشیدند به اسیر، برادری ایمان پا بر جا ماند. ضمناً باید اشاره کنم که آلدو گاهی شبیه یک مبتلا به هیپوترمی حرف می‌زد که تلاش می‌کند خود را زنده نگه دارد. نمی‌خواهم بگویم که شنونده خوبی نبود. هرچند عادت داشت پشت سر هم سوالاتی معذب کننده راجع به افکار خصوصی و رازهای شرم‌آور آدم بپرسد. ولی گاهی ناگهان یا تک‌گویی‌های خشم‌آگینی را آغاز می‌کرد. عادتی که سالها بعد برای افسران پلیس و قضات عادی شد یا با روایاتی تو در تو با جزئیات مدفوعی سرت را درد می آورد. انگار تسلیم میلی دیوانه کننده می شد که خودش هم از آن خجالت می کشید و در مواجهه با هر کدام از این دو به هیچ عنوان امکان قطع کردن رشته کلامش وجود نداشت. در آن تور صبحگاهی مرا برد به خیابانی که ردیف ردیف خانه هایی داشت که بالای هر کدام با شلختگی خانه دیگری بنا شده بود. به دست خانواده های پولداری که هیچ جا نداشتند بروند جز بالا. گفت به نظرش ترس بیمارگونش از تنهایی بابت عشق پدرش هنری بود به بازسازی خانه. وقتی آلدو با صدای بلند مشغول روانکاوی خودش بود، با بی‌اعتنایی پرسیدم، واقعاً؟ گفت علارغم رکوردهای دوره‌ای، این بازسازی‌ها در طول دوران کودکی و نوجوانیش ادامه داشتند و ناگهان با صدای جیغ‌مانند گفت که بنابراین ترسش فقط نتیجه بزرگ شدن در جایی نبود که عملاً یک کارگاه ساختمانی به حساب می‌آمد. در خانه‌ای که محدوده خطر داشت و مناطق ورود ممنوع. خانه‌ای که درش حوادثی کارگاهی پیش می‌آمد که کل خانواده به شوخی می‌گفتند میانگین کشوری را تحت تأثیر قرار داده. به خاطر این هم نبود که در کودکی همواره جای هوا خاک تنفس می‌کرده یا به دلیل فرو رفتن مداوم پایش در سوراخ‌های گوناگون در حالی که پای دیگرش تا آستانه شکستگی خم می‌شده، یا بابت لیز خوردن روی ترک‌ها، گیر کردن پایش به سیم‌های رها در خانه و خیس شدن با نشتی لوله‌ها و تهدید شدن با دیوارهای نیمه ویران. حتی به خاطر زندگی در دنیایی هم نبوده که هیچ چیزش پایداری نداشته و همه چیزش مستعد تغییر بوده. اگر من اینطور فکر می‌کردم که نمی‌کردم، خواستم چیزی بگویم ولی آلدو دور برداشته بود و نمی‌شد متوقفش کرد. فقط دو راه پیش پا داشتم. یا باید حالت چهره‌ام را تغییر می‌دادم یا راهم را می‌کشیدم و می‌رفتم. گفت: نه، بیشترین آسیب روانی را خود کارگرهای ساختمانی به او زده‌اند. تیم شگفت‌انگیز آدم‌های غیرحرفه‌ای که همیشه حس می‌کرد نفرین شده تا به وضوح به خاطرشان بیاورد. از کی حرف می‌زنی؟ جلوی یک عمارت بزرگ زشت سه طبقه به رنگ بژ با ستون‌ها و درهای پرزرق و برق و دودکش‌های عظیم و پنجره‌های شبیه پنجره‌های کلیسا توقف کرده بودیم. گفت: اینه. آلدو محکم در زد و به من اصرار کرد تا صورتم را به پنجره‌های قدیمی بچسبانم. از لای پرده‌های منگوله‌دار می‌توانستیم مبل‌های گلگلی ببینیم و یک چلچراغ بدلی با توت‌فرنگی‌های پلاستیکی. گفت هر بار که می‌خواسته بیاید پایین تا تلویزیون تماشا کند، می‌دیده یکی از پسرعموهایش نشئه ولو شده روی کاناپه. گفت هیچ وقت نمی‌توانسته با خیال راحت حتی یک لیوان شیر بخورد. قبلش مجبور بوده با عمه‌های زورگو با موهای هرمی و خط چشمای پخش شده یکی به دو کند. یا هر بار می‌خواسته از پله بالا برود، می‌افتاده پشت یکی از مادر بزرگ پدر بزرگ‌های کندش. نمی‌توانسته قبل از اینکه درد کشنده کلیه بگیرد برود دستشویی. هیچ وقت قادر نبوده کپه مرگش را بگذارد بی اینکه 20 دقیقه همه را بوس شب بخیر نکند. نمی توانسته قبل از تمام شدن داستانهای پیش از خواب بی سر و ته یکی از عموهای مستش چراغ خواب را خاموش کند. داستانهای آنقدر طولانی و خسته کننده که حتی ضربان قلبش بابت شنیدنشان کند می شد. آلدو به گمان زنیش اینطور ادامه داد: شاید دلیل ترسش از تنهایی این بود که در هر ساعتی از شبانه روز تعداد زیادی آدم که سه نسل با هم فاصله سنی داشتند در پذیرایی خانه بی‌وقفه مشغول وراجی بودند. گفت: حتی اون موقع هم به قدری از این موضوع آگاه بودم که اغلب آرزو می‌کردم همشون یکو با هم بمیرن. البته تو خواب. من هیولا نیستم. خانه را دور زدیم و رفتیم به حیاط پشتی. ریشه های یک درخت غول‌آسا کاشی های سفالی را خرد کرده بود. از جایی که ایستاده بودیم میشد برجک خانه کناری را دید. آلدو رفت روی ایوان و دستگیره فرانسوی در را تکان تکان داد. قفل بود. همیشه کلید را میذاریم بالای چارچوب در. دستش را دراز کرد تا کلید را بردارد. ولی خوشبختانه آنجا هم نبود. انگشتش را گرفت بالا و گفت: اونجا اتاق خواب من بود. هر شب لب پنجره می ایستادم و سیگار می کشیدم و به زئوس و آپولو دعا می کردم تا ورونیکا رو از حادث برگردونن. و اگه برش نمی گردونن، دست کم برام نیمف‌های آسمانی بفرستن. اون موقع بد جور اسیر اسطوره‌های یونانی بودم. برایم گفت که حملات غافلگیرانه سادیستیک و استفاده از سحر و جادو و لیپدو غول‌آسای این خدایان جاودان چقدر برایش ملموس بودند. نشستم روی یک صندلی پوشیده از فضله خشک پرنده و فکر کردم می توانم از یک زاویه مشخص تمام اختلالات شخصیتی را در بهترین دوستم مشاهده کنم. گفت: پدر و مادرم این خونه رو 2 سال بعد از ازدواجشون خریدند. ولی این برادر هنری برت بود که همه ی ماجراها رو شروع کرد. کدوم ماجرا؟ عمو برت آلدو که بیشتر سالهای پایانی عمرش را روی مبل راحتی گذرانده بود و بعد روز عید تنهایی رفته بود کمپینگ و به خاطر ترکیدن آپاندیسش مرده بود، همیشه به آلدو اصرار می‌کرده همراهش برود زیر زمین، جایی ترسناکتر از سردابه‌های قرون وسطایی. بعد قسم رازداری می‌خورد و از آلدو درباره جزئیات بلوغش می‌پرسید و بعد سر شام جواب‌های آلدو را بلند برای تمام اعضای خانواده تکرار می‌کرد و همه با هم خنده‌های محوه سر می‌دادند. برتو همسرش سینتیا که میزان نفرتش از ساکسیفون فقط با مهارت برت در نواختنش برابری می‌کرد، با خرید خانه کناری آغازگر مستعمره نشین شدن محله بودند، یا به قول بقیه گسترش بنجامین‌ها. دنبالشان پدر بزرگ و مادر بزرگ‌های پدری، یک کامیون پسر عمو دختر عمو و مقادیر متنابهی عمو و عمه که یک به یک به محض فرار همسایه ها از محله به خانه هایشان اسباب کشی می کردند. دلیل شکایت بی سند و مدرک همسایه ها به پلیس همین بود. می گفتند خانوادهشان کاری کرده که تمام اهل محل وادار به فروش خانه هایشان شوند. هرچند بنجامین ها از آن خانواده هایی بودند که در هر نسل یک نفرشان چنان تا خرخره در قرض فرو می رفت که مجبور می شد مرگ خودش را جعل کند. ولی ذاتاً جنایتکار نبودند. وقتی پسر عموهای شکم گنده و پر از خالکوبی آلدو تمام روز در خیابان مشغول تعلیم رانندگی به بچه های زیر سن قانونیشان شدند، و جای پای تک تکشان در محله جدید محکم شد، حصار مشترک و پرت کردن بسته های شکر از بالایشان و دست تکان دادن برای هم از پنجره های روبرو، گرد همایی های شبانه فامیلی سیار شد. شبیه گروهی در حال اعتصاب در خیابان راه می رفتند و با صدای بلند یکدیگر را صدا می کردند. در حالی که یک صندلی زیر بغل یا در فرغون داشتند، شام را در یک خانه و دسر را در خانه دیگر می‌خوردند. کاشانه هم را نوسازی می‌کردند و در جشن تولدها و غسل تعمیدها و اجراهای موسیقی از جمعه عصر تا یک شنبه شب در این یا آن حیات پلاس بودند. بچه‌های لخت این طرف و آن طرف می‌دویدند و نوزادان از سینه‌ها آویزان بودند. علاوه بر این سگ‌های غیر قابل کنترل همه جا پرسه می زدن به همراه تعداد بیشماری گربه. جلوی خانه ها پر از ماشین بود و همیشه یکی راه آن یکی را گرفته بود. مدام می شد این را شنید که راه من را بستی؟ کی راه من را بسته؟ راه من بسته است؟ به نظر آلدو تمام اینها می توانستند در نوع خاصی از ذهن اشتباهاً تعبیر به تهدید و ارعاب شوند. به اینجا که می رسید مجبور بودم جلوی یادآوری خاطرات کودکی خودم را بگیرم. بازگوی خاطرات مصری است. آلدو با لحنی هیجان زده گفت: خنده‌دار اینه که شکایت همسایه ها مبنی بر این که ما اونها را با ارعاب وادار به فروش خونه هاشون می کنیم، نهایتا منجر به این شد که فکر ارعاب همسایه ها برای فروش منزل هاشون به ذهن خودمون هم برسه. چند بار این کارو کردیم. توی حیاتشون موش انداختیم. صداهای ترسناک درآوردیم. هوی متال گذاشتیم. ولی کاری که از همه بیشتر بهمون چسبیدیم بود، همه با هم جلوی خونه یکی از همسایه‌ها جمع می‌شدیم و سم و بخم زل می‌زدیم به پنجره‌ها. حتی بچه‌ها 20 یا 30 نفر از ما با چشم‌های از حدقه در اومده با یه جور وحشیگری خیال‌انگیز خیره می‌شدیم به خونه، مثل ساکنین مجنون روستاهای نفرین شده ها. گفتم شما چی کار کردین؟ خیلی کم پیش می اومد دست به دامن خشونت واقعی بشیم. فقط میخواستیم کاری کنیم که مالکین توی خونه هاشون احساس آسایش نکنن. آها، بله. عقرب زنگ می زدم پلیس و ما فوری می رفتیم به باغچه خونه بغلی و خودمون رو می زدیم به اون راه. بعد دوباره فردا برمیگشتیم، یه هیولا با 100 تا سر نسبتاً خوشگل. متوجهم. بعد با صدایی که اوج گرفت و بعد مثل سرفه‌ای در یک سالن خالی سینما خاموش شد. گفت توی یکی از جلسات ارعابمون جلوی پلاک 77 جمع شدیم. یه نیم دایره درست کرده بودیم و می‌خواستیم هر 10 دقیقه یک قدم بریم جلو. هدفمون این بود که هر بار ساکنین خونه از پنجره به بیرون نگاه می‌کنن یه جور جامکات عجیب و غریب ببینن. می‌فهمی چی میگم؟
جالبه.
ما هم همین فکر رو می‌کردیم. یادم از پدرم پرسیدم چه مدت قراره اونجا وایسیم و گفت فقط 20 دقیقه دیگه. بعدش میریم پی کارمون. بعد در باز شد و یه مرد قد بلند گانگستر طوری با خط ریش بلند و شاید کوچکترین دهنی که روی صورت یک آدم بزرگ دیده بودم اومد بیرون. گفت اسم من هاروارده. عمو برت پرسید به پیشنهاد ما فکر کرده یا نه. گفت پیشنهاد ما چیه؟ همه با هم گفتیم قیمت معقول بازار. هاروارد چنان خنده‌ای کرد که فکر کنم به بهای از دست دادن شرکای جنسیش تموم شد. گفت میتونین چند دقیقه دیگه صبر کنیم؟ خواهرزادم تازه کتری رو گذاشته روی گاز و جوری داخل خونه رو نگاه کرد انگار منتظر یه اتفاق بود. این حس بهم دست داد که برامون نقشه‌ای کشیده، ولی جز سکوت تک تک اعضای خانواده وراج من اتفاق دیگه‌ای نیفتاد. سکوتی که علم پزشکی هم توان توجیهش رو نداشت. بعد زنی مومشکی بیرون اومد که اول فکر کردم همسرشه، ولی بعد متوجه شدم که خواهرشه و این خواهر و برادر میانسال با هم توی خونه کودکیشون زندگی میکردن. چندش هم شد. خواهر و برادرهایی که در سنین بالا با هم زندگی میکنند در جامعه ما مورد خاصی هستند. حق داریم ازشان بترسیم. در بیشتر باز شد و خواهرزاده بیرون آمد و زیر آفتاب عصر ایستاد و نگاه‌های چند لایه با دایش رد و بدل کرد. پشت سرم یکی از پسر عموها داشت انگشتاش رو میشکست و من نمیتونستم چشم از دختر بردارم. این موجود با ابروهای مشکی و حلقه دماغ و موی بور بافته از اون دخترایی بود که از نبردی خشن با آکنه بدون زخم بیرون اومده بود و ردی همیشگی از غافلگیری درد روی چهرش داشت و به هیچ عنوان نمیدونست چقدر زیباست. دایش چیزهای زیر لب میگفت. شاید داشت ما رو میشمرد و خورشید انگار داخل برگ‌ها غروب میکرد و همه توی یه مسابقه زل زدن خشکشون زده بود. و خواهرزاده با چنان شدتی به من نگاه میکرد که بوی بدرفتاری میداد. تا اینکه دایی گفت اینها همسایه هامونن استلا. و بعد در رو کامل باز کرد و استلا گفت لطفاً تشریف بیاری تو. هیچ کس نرفت. همه برگشتن رفتن خونه هاشون. همه جز من. زیر آبی طوفانی آسمان شب، همانطور که نشسته بر لبه بام توالت محبوب من در زمین تنیس پاهای من را در هوا تکان می دادیم، آلدو با جدیتی غیرعادی مشغول خوردن یک چیکورول بود و همزمان برایم توضیح می‌داد که چرا باید هدفم به دست آوردن یک زیباروی محلی باشد با یک نقص جسمانی برجسته، مثلا یک مانکن نوجوان بلند پرواز با پوست افتضاح. و بعد به هیجان آمد و گفت می‌ترسد اگر یک وقت کسی را حامله کند از آن پدرهایی شود که اتفاقی خاکستر سیگارشان را می‌تکانند روی بچه. گفتم به نظر عصبی میای. امسال 18 سالم میشه. من هم 2 ماه دیگه 18 سالم میشه. که چی؟ با ترش روی گفت به زودی میتونن به عنوان یه آدم بزرگ محاکممون کنن. خندیدم. چشمان سرخش رو با تأسف رو به من کرد. انگار در آزمون درک متقابل شکست خورده بودم. ماه را نگاه کردم که نوری بیرمق بر همه چیز گسترده بود. چیز سرخ شده ای را که میخورد گرفت بالا. این به هیچ گروه غذایی تعلق نداره. بندازش دور. در عوض یک گاز دیگر خورد و بحث را عوض کرد. گفت چقدر بد است قرار داشتن در جایگاه مردی که تمام عمر منتظر است دخترها تاییدش کنند. از این گفت که دخترها صرفاً با بدنشان قواعد زنانگی را یاد می‌گیرند، ولی ما برای رسیدن به مردانگی باید کار خاصی بکنیم. مثلا بریم جنگ، وگرنه که سادیست‌های پر انرژی و وحشی آن را به ما تحمیل می‌کنند. می دانستم ترس آلدو از 18 ساله شدن دو برابر بود. نزدیک شدن به بزرگسالی در حالی که خواهر زمانی بزرگترش برای ابد جوان می ماند. ولی از همه مهمتر عدم بلوغ سمجش به قدر دیر رس بود که لیلا به زور بردش پیش یک متخصص غدد درون‌ریز کودکان که با تمسخر گفت این تأخیر مزاجی را زیاد جدی نگیرید. وقتی از لحاظ جسمانی آماده شد به قدر شیفته ی استلا بود که اعتقاد داشت یا او یا هیچ کس و همین منبع اصلی استرابش بود. چون نمی دانست آیا استلا همین حس را به او دارد یا نه. هرچند در مجلس ختم هنری دستش را گرفته بود و همراه او و لیلا رفته بود فرودگاه تا جنازه ورونیکا را که از اندونزی فرستاده بودند تحویل بگیرد و بعد از مرگ هنری و ورونیکا وقتی لیلا و آلدو همه دار و ندارشان را ریختند در چمدان و از محله بنجامین ها رفتند به آپارتمانی شبیه تنگ ماهی در طبقه همکف مجتمعی آن طرف شهر بیشتر روزها آلدو یا استلا سفر یک ساعته می کردن تا یکدیگر را ببینند و علف بکشند و دزدکی وارد کنسرت ها شوند و در لونا پارک قدم بزنند و شبهای پرستاره یواشکی بروند داخل جکوزی همسایه ها. یا آلدو راهش را از میان انبوه توریست های بندر دارلینگ باز می کرد تا کنسرت استلا را ببیند که در واقع نوازندگی خیابانی بدون مجوز بود. جلوی ترمینال کشتی‌ها. به نظر من صدایش انکرول اسوات بود و اشعارش هم غیر قابل فهم. فقط یکی را درک کردم که راجع به رویای خوابیدن با یک مأمور عقص عوارض جاده بود در اتاقک محل کارش. ولی وقتی یک بار انتقادم را بیان کردم، آلدو عصبانی شد و گفت استعلا به بی صداها صدا میده. گفتم، فقط یه حرفایی میذاره تو دهن بی صداها که خودشون محال بود به زبون بیارن. گفت استلا به من گفت آشنا شدن با من براش درست مثل پول پیدا کردن تو جیب شلوار کهنه بوده. گفتم ببین من نمیفهمم این یعنی چی. به نظرم استلا به قدری غرق در حرفش بود که اگر یک وقت با هم ازدواج میکردند اتکا به نفس بیش از اندازه‌اش فاتحه رابطهشان را می‌خواند، چون آلدو غرق هیچ چیزی نبود جز استلا. این حقیقت کتمان ناپذیر هم وجود داشت که وقتی ما داشتیم به هزار زحمت خود را از کودکی خلاص می‌کردیم، استلا کاملاً بالغ به نظر می‌آمد. برای تشدید این حس ما یک کار عجیب دیگر هم می‌کرد. کلید خانه‌اش را به تمام دوستانش داده بود، چون دم به ساعت کلیدش را گم می کرد و اعتقاد داشت که پخش کردن کلید یدک راحت تر از تغییر دادن شخصیت است. یک فورد فالکون جی تی قرازه سوار می شد، جین و مخمل کبریتی و چرم را همراه هم می پوشید و اوقاتی که در حیات پر از پیچک خانهش در زیر برزنتی که ازش لامپ‌های ریز آویزان بود ترانه سرایی نمی کرد، به کودکان و بیزینسمن‌ها گیتار درس می داد. ضمناً مربیان زیادی بودند که با آنها رفت و آمد مشکوک داشت. گیتاریست های مسن و ریشویی که کبودی های مهیب شبیه کبودی تلاش برای خفه کردن برگردنشان جا می گذاشتند. آلدو جان می کند تا راجع به اینجور رابطه هایش او را نصیحت کند. حتی زمانی که مثل یک شرپا آمپلیفایر و پایه میکروفونش را دنبال خود می کشید، راهی برای زدن زیرا به این دوستای استلا پیدا می کرد. به شکل غریبی با ضعف‌ها و عادت‌های خجالت‌آور و سرچشمه‌های احتمالی شرم آدم‌ها آشنا بود. احتمالاً همین زمان بود که سوء استفاده از روانشناسی را یاد گرفت. فهمید که طی یک نشست می‌تواند نظر استلا را راجع به یک مرد تغییر دهد. بازو به بازوی هم راه می رفتند و استلا بعد از غذا خوردن دهنش را با آستین آلدو پاک می کرد و زیر میز پایشان را به هم می زدند و استلا موقع صحبت کردن دستش را روی زانوی آلدو می گذاشت. روی بام توالت با لحنی پرتم تراق گفت که دیگر می خواهد این قضیه را به سرانجام برساند. فهرستی از وجوه مثبت استلا ارائه کرد. از جمله اینکه سکسکش غریبه ها را می ترساند و هر پیشنهادی را می پذیرد. محبوب ترین چیز روی زمین برایش وقتی بود که سیگار روشن می کرد و صورتش در تاریکی با نور کبریت نورانی می شد. دیگر نمی توانستم تحمل کنم. داد زد، مدل راه رفتنش. باشد، منظورش را می فهمیدم. آن دوران به خاطر ژست بعضی دخترها عاشقشان می شدیم. بعضی هایشان چنان قامت استواری داشتند که آدم را دیوانه می کردند. ولی باز هم تحمل حرفایش را نداشتم.